امیران ارجمند امارات منزل دیگر از برنامه میشیم. عجیبه این تناقض. هنرمندان بزرگی که در میهن خودشون جفا میبینن و در خارج از کشور خودشون ستایش میشن، اما همچنان به این میهن وفادار میمونن. شخصیت هایی مثل همین آقای عباس کیارستمی، جعفر پناهی، خیلی تعداد زیادی، یا خانم تحمینه میلانی و بقیه، بخصا خانم های هنرمند. درود بر آقای دکتر اسماعیل نوریالا.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت خانم فرهودی و شنوندگان گرامی این برنامه.
امیدوارم اول تسلیت بگم به شما بابت از دست دادن یک دوست بزرگ، و میدونم که به همدیگه در ساخت دو فیلم همکاری داشتید. ما سراپا گوشی.
بله، عرض کنم که خب میدونیم دیروز هنر ایران یکی از بزرگان خودش از دست داد. عباس کیارستمی کارگردان فیلم بود، اولین ایرانی بود که جایزه نقد طلای فستیوال کان رو نصیب خودش کرد، و ژان لوک گودار کارگردان مهم سینمای جهان دربارش گفته که سینما با گریفیس آغاز شد و با کیارستمی به پایان رسید. من با وجه اغراقی این سخن کاری ندارم و فقط میخوام بگم که چگونه یک کارگردان ایرانی تونسته بزرگان سینمای جهان رو به تحسین از خود وابداره. بر فقدان عباس کیارستمی فقدان مهم و بزرگی، و من رفتن او رو به خانوادهش، دوستانش و هنردستان ایران تسلیت میگم. اما ممکنه گفته بشه که مرگ یک کارگردان سینما چه ربطی به برنامه هفتگی ما در مورد شعر داره؟ هرچند که کیارستمی شاعر هم بود، درباره شعر هم کار میکرد و در این موارد هم چندین کتاب داره. اما دلیل من برای یاد کردن از کیارستمی به این واقعیت برمیگرده که خیلی از فیلمشناسان جهان اکثریت کارهای او رو بخشی از اون نوع سینمایی دانستن که بهش میگن سینمای شاعرانه، و من میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم. این سینمای شاعرانه ترکیب غریبیه، یعنی اول شعر رو به عنوان یک سرنمونه انتخاب میکنه و بعد آثاری رو که در هنرهای دیگه خلق شدن به لحاظ شباهت‌هایی که با شعر پیدا میکنن به صفت شاعرانه متصف میکنن. یعنی فرض بر این است که شاعرانگی یک گوهریه که صرفا مختص آثار شعری نیست، و اون گوهر رو میشه در هنرهای دیگه هم پیدا کرد. اون گونه که هر هنری میتونه شاعرانه باشه یا نباشه، خواه با رمان روبرو باشیم، خواه با تئاتر و خواه با سینما. و بس در مورد این گوهر شاعرانه است که یاد عباس کیارستمی رو به بحث هفتگی ما در مورد شعر متصل میکنه. من تا به حال 37 برنامه رو به بحث در باره گوهر شعر اختصاص دادم و میخوام امروز به عنوان جمع‌بندی ابتدایی این بحث ها این مشخصات گوهر شاعرانگی رو که تا کنون ترک کردم یادآوری کنم و توضیح بدم که چون اون مشخصات در برخی از آثار عباس کیارستمی هم یافت می شد، این آثار رو میشه به سینمای شاعرانه مربوط کرد. نخستین بحث ما این بود که شعر به سهم عاطفی تجربه های انسان توجه میکنه و سهم حسی تجربه ها نقش چندانی در آفرینش شعر نداره. و میدونیم که سینما و دوربین فیلمبرداری و اصولا همه وسایل فیلمسازی کارشون ضبط و عکسبرداری و صدابرداری از واقعیت عینی و در نتیجه تجربه عینی و حسی ماست، و ظاهرا نباید با سهم عاطفی تجربه ارتباطی داشته باشه. اما وقتی که سینما در خدمت هنر قرار میگیره، هنرمند سینمایی میگوشه در پس و پشت تجربه عینی جاری در عکس‌های خودش واکنش‌های عاطفی رو پیدا کنه و اونها رو به مخاطب برسونه. در سینما میشه عشق، نفرت، خشم، شادی، نگرانی، اندوه و ده‌ها عاطفه دیگر رو از طریق ایجاد صحنه‌هایی که این عواطف صورت عینی به خودشون میگیرن نشون داد. اما خلوص توجه به عواطف در سینمای شاعرانه بسیار بیشتر از این هاست و به همین دلیل هم هست که سینمای شاعرانه درست مثل شعر هنر قصه گفتن نیست، یعنی داستان و قصه در اون نقش اول که هیچ، نقش دوم هم ندارن و شاید بشه موضوعشون رو در یکی دو جمله خلاصه کرد. اکثر فیلم های کیارستمی چنین هست، نمیشه یه قصه ای رو ترس، یه آدمیه میخواد خودکشی بکنه، این میشه قصه فیلم اون و بعد ما شروع میکنیم وارد این تلاطم عاطفی شدن و این درست اتفاقیه که در اکثر فیلم های کیارستمی میفته. هر فیلم صرفا دارای یه گرته از داستانه، اما دوربین کارگردان سعی میکنه به عمق ذهنیت و روان کاراکترها راه پیدا کنه و ببینه که در حوزه عواطف اونها چی میگذره. در این حال چنین سینمای قصه گریز و عاطفه سنج خود به خود دارای ابهام و ایهامه، نمیتوان به دقت گفت که در اون چه میگذره و کارگردان این مجموعه از عکس و صدا رو به چه منظوری اینطوری کنار هم چیده و ارائه داده. و ابهام به خصوص اگر که هویت معما رو نداشته باشه، یه در گشوده‌ای داره به روی مخاطب که مخاطب میتونه از اون در وارد اثر بشه و اون رو با نظر و عقیده و فکر خودش معنا کنه. پس سینمای شاعرانه هم که ظاهراً مبهمه، مثل شعر یک هنر تفسیر پذیره. شما نمیتونید سینمای عینی رو تفسیر کنید. سینمای عینی داستان داره، خط سیر داره، همه چیزش مشخصه، میتونه معمادار هم باشه مثل آثار پلیسی و کارگاهی که کوششی رو برای حل معما اقتضا میکنه، اما معما که حل شد یه ابهامی برای تفسیر باقی نمیمونه. حالون که شعر و هنر شاعرانه هرگز تنها به یک معنا تن نمیده و اجازه میده که هر کس به تفسیر خودش اون رو به گونه‌ای که میخواد بفهمه و بیان و معرفی کنه و اکثر آثار عباس کیارستمی از این دستن. شما اونا رو تماشا میکنید اما در پایان این شما هستید که باید بگید چه دیده اید و منظور سازنده فیلم چه بوده. این تفسیر پذیری که خود به خود به وجود تفسیرهای متعددی می انجامه، چیزیست که متفکرین ما اون رو در طول تاریخ به صور مختلفی نشون دادن. مثلا میتونم به تمثیل مشهور موروی اشاره کنم، اونجا که میگه که فیلی رو در اتاق کاملا تاریکی قرار میدن و از اشخاص مختلف میخوان که به درون اتاق تاریک برن و با استفاده از حواس خود که بینایی از جمعشون غایبه در بیابن که فیلم چیست و سپس دریافت خود را بیان بیرون و گزارش کنن. نتیجه این که اشخاص از قسمتها و درهای مختلفی وارد اتاق میشن، به جاهای مختلفی از پیکر فیل دست میکشن و چون بیرون میان هر کدومشون فیل رو به گونه خاص مجسم میکنن. یکی پای فیل رو رمز میکنه، یکی خورتومشو، یکی دندونشو، یکی مدومشو و خود به خود گزارش هیچ کدومشون شبیه گزارش دیگری نیست. برخی ها میگوین که تنها راه رسیدن به اتفاق نظر اونه که یا این اتاق تاریک رو روشن کنند یا فیلم رو به اتاق روشن بیارن. و در مورد آثار شعری و هنرهای شاعران هم اغلب تصور میشه که اگه خود آفریننده اثر بیاد بگه که منظورش چه بوده، اختلاف ها از بین میده و همه تفسیرها یکی میشه، حالان که اصلا چنین نیست و اثر هنری وقتی ساخته شد دارای ماهیت و تشخص ویژه و مستقل خودش میشه و آفرینندش هم خودش حکم یکی از مفسرها رو پیدا میکنه و نه بیشتر. کار مبهم همیشه مبهم باقی میمونه و همیشه از مخاطبان آینده هم میطلبه که اون رو تفسیر کنه. عنصر دیگر شاعرانگی که خودش حاصل وجود عاطفه و ابهامه به نرمش و بی‌تلاطمی ظاهری این گونه آثار برمیگرده. انگار هنرمند عجله نداره و بی صدا و فرفروار دور موضوع خودش میچرخه و به جای پیشروی در داستان عمق پیمایی در روح میکنه. باری البته سینمای شاعرانه در کشور ما نه با کیارستمی آغاز شده و نه با اون ختم میشه. ما کارگردانهای دیگری هم داریم که با شدت و ضعف‌های مختلفی به شاعرانگی کار سینمایی خودشون اهمیت داده و در اون راستا کار کردن. مثلا میتونیم از آردی آوانسیان یاد بکنیم که یکی از اینجور کارگردانهایی بود که با فیلم مشهور چشمه خودش به این وادی پا گذاشت. یا آثار سهراب شهید سالس نیز نمونه دیگری از این سینمای سرشار از شاعرانگی است. شاید به مدد مشخصاتی که برای شاعرانگی گفتم این نظر مطرح بشه که اگر اینطوره خود موسیقی از شعر هم که شاعرانه تره، چرا که از یک سو پر از عواطفه اما قصه گو نیست و پر از ابهام تفسیر پذیره. پاسخ به این مشکل اونه که تفاوت موسیقی با سینما در رابطه با شعر اونه که سینما عرضه کننده تصویره که خود با زبان و در نتیجه مفهوم ها ارتباط دارن، حالون که موسیقی اصلا هنر مفهومی نیست و رابطه با زبان نداره. در حال اجازه بدید که سخن امروزم رو با این نکته به پایان ببرم که امروز توی مطبوعات خوندم که مارتین سکورسیزی، کارگردان برجسته سینما که با کیارستمی دوست بود، با هم در ایتالیا سینما تدریس کرده بودند، پس از شنیدن خبر درگذشت عباس در این متنی که در هالیوود ریپورتر منتشر شده اینطور نوشته: با شنیدن خبر درگذشت عباس کیارستمی عمیقاً غمگین و بهت‌زده شدم. او یکی از هنرمندان کمیاب با دانشی ویژه از جهان بود که ژانر نوار آن را به خوبی در این جمله بیان میکنه: حقیقت همواره سحرآمیز است. این جمله برای من خلاصه مجموع کارهای خارق‌العاده کیارستمی است. برخی ها از آثار او با عنوان مینیمال و مینیمالیست به معنی حداقلی یاد میکنند، اما در حقیقت ماجرا کاملا برعکسه. هر صحنه از فیلم طعم گیلاس یا خانه دوست کجاست سرشار از زیبایی و شگفتی است که با لطافت و بردباری ضبط شده. بیاییم یادش رو گرامی بذاریم، هنرمندی رو که تازه با چشم فرو بستن بر جهان زندگی تاریخی خودش رو آغاز کرده.
و همینم بدرود میگیم به عباس کیارستمی، سفر جاودانگی خوش.